در واقع نظری دارید، انتقاد و پیشنهادی، ما در خدمتتون هستیم. اما ماجرای تخریب خانه ی زن سرپرست خانوار در بندر عباس حاشیه ساز شد. شهرداری بندر عباس به پیک بامدادی گفته که این خونه نبوده، بلکه اتاقی بوده که یه شبه ساخته شده و از سوی دیگه نیازی به مجوزهای قضایی هم نداشته. گزارشی بشنوید در این باره.
زنی میان سال در بیل لودری نشسته بود که قرار است خانه او و احتمالاً نوه‌اش را تا دقیقه دیگر خراب کند، اما اسپری فلفل ماموران شهرداری کرمانشاه بالاخره دیوارهای مقاومت زن را فرو ریخت و مدتی بعد در حال انتقال به مکانی که اردوگاه گفته میشد جانش را از دست داد.
نرسیده به اردوگاه، متاسفانه این خانم با توجه به اینکه مشکل قلبی هم داشته دچار ایست قلبی میشه و فوت میکنه.
مرگ آسیه پناهی در استرس از دست دادن سرپناهش این پرسش جدی را مطرح کرد که اگر خانه این پیرزن غیر قانونی ساخته شده که البته شده است، بهتر نبود اول از همه برای او سرپناهی تهیه میشد و زودتر از آن نباید شهرداری سراغ زمین خاری را میگرفت که این زمین را به او و همسایگانش فروخته است. مدتی نگذشت که این بار خبر رسید ماموران شهرداری در تربت جام هم خانه را به روی یک پیرزن نابینا پلم کردند.
به لحاظ قانونی میخواستم از شما به عنوان دادستان این شهر بپرسم که این از لحاظ قانونی داره اشکال هست یا خیر؟
به هیچ عنوان هیچ مرجعی حقی نداره که جلوی رفت آمد افراد رو بگیره.
اما سکانس بعدی این ماجرا آخر هفته گذشته در بندر عباس در فضای مجازی به تصویر کشیده شد. آنگونه که تصویر نشان میداد، خانه که هیچ، اتاقی چند متری است که حتی با هل دادن چند مأمور شهرداری فرو می‌ریزد. موحدی، معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس، در گفتگو با پیک بامدادی:
موقعیت اونجا به این شکل بوده که چون در حاشیه و در واقع حاشیه رودخانه‌ای بوده، وسیله یک دیواری محصور شده بوده که خدای نکرده در پشت این دیواره ساخت و سازی صورت نگیره، به لحاظ حفاظت از جانشون در مسیر سیلاب بودن و در بستر رودخانه بودن. میان در دقیقاً در داخل اون محدوده ممنوعه چهار دیواری رو اعداد میکنن، شبانه تخریب صورت میگیره. حالا ما با خودمونم با شیوه تخریب در واقع به این شکل موافق نیستیم و ما داریم بررسی میکنیم که اگر اتفاقی غیر از این، یعنی شیوه برخورد به گونه‌ای بوده، با اون افراد خاطی هم برخورد میشه. نهایتا این که به افراد تصرف صورت میگیره و اون خانم اقدام به خودسوزی میکنه و اینو میبرن بیمارستان و 17 دست از ناحیه دست چپ در واقع واسه سوختگی پیش میاد.
خونه که ساخته بوده این خانم کی ساخته بوده دقیقاً؟
یه اتاق یه چهار دیواری، حالا دو در سه یا سه در سه بوده که شبانه همون شب در واقع ظاهرا بر اساس اعلام نظر همکارامون در منطقه سه شهرداری اونجا در واقع شبانه ساخته شده و هنوز بنا شکل نگرفته بوده، نه کف نه سقف.
نه، منظور این که الان تو خونه زندگی میکرده ایشون یا این...
نه تو خونه زندگی نمیکردن، تو خونه کناری بودن. چون خونه کناری هم در واقع باز تصرفی بوده، خونه کناریش هم در واقع تصرفی بوده. یه پیگیری صورت گرفته. حالا این صحت و سقم شما نمیدونم، فقط جهت استعزار از اطلاعی دارم میگم، یعنی دقیقاً اینو عرضم حضور شما، من خودم هم مطمئن نیستم چون اعلام شده بود. امشب ما اطلاع پیدا کردیم که سرپرست خانوار هم نیست، سرپرست خانوار یه آقایی که در واقع هست و باشون داره زندگی میکنه. این هم در واقع موضوعی که امشب به ما اطلاع دادن.
مسئولان قضایی هرمزگان گفتند این خانه بدون مجوز قضایی خراب شده است. صالحی، رئیس دادگستری بندرعباس:
ما پیگیری کردیم، خب این دستور از طرف محکمه قضایی صادر نشده بود.
اما آقای موحدی، معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس، به پیک بامدادی میگوید نیاز به مجوز قضایی نبوده است. با این استدلال: الان اون 137 که روز چهارشنبه اطلاع دادن، خب اینا قبلا ساخته بودن دیگه، درسته؟
نه همون شب قبل،
یعنی همون شبش ساختن ها؟
بله،
یعنی یک شبه رفتن ساختن اینا، درسته؟ حالا 137 تماس گرفتن مردم و همون روز هم شما اقدام کردید. به نظر شما این نیاز به مجوز قضایی نمیخواسته برای تخریبشون به هر حال اتفاقی در یک روز بیفته؟
دو تا موضوع مطرحه. معمولا توی بحث در واقع زمانی که تصرفی صورت میگیره، اگر در واقع بنا احداث بشه و کامل بشه و به صورت در واقع چهار دیواری باشه، واسه بره کمیسیون ماده 100 و حتما مجوز گرفته بشه و با مامور در واقع برای این بس انجام شه. اما جایی که بنا در واقع شکل نگرفته، عرضم حضورتون همونطوری که عرض کردم بر اساس مصوبه شورای حفاظت حقوق بیت المال میتونن در واقع کار رو انجام بدن.
اگرچه تبعیت قانون تفاوتی میان فقیر و غنی نمیشناسد، ولی آنگونه که آقای اقلیما رئیس انجمن مددکاری ایران میگوید، پیش از اعمال قانون به ویژه آنجایی که مربوط به سرپناه زنان و افراد مستضعف جامعه است، باید قبل از آن نهادهای خدمات رسان دیگر در جریان قرار میگرفتند.
اینجا اگر بناس این از این زمین ببرن، به من بگین سازمان بهسازی کجاست؟ باید خود شهرداری حق نداره، باید با سازمان تماس بگیره، یا اگه کمیته امداده باید تماس بگیرن برای این اول یه جای پیدا کنن، یه سرپناه پیدا کنن. این آدم گردن کلوفتی که نیست.
اگرچه در ماجراهای اینچنینی نباید ضرورت اجرای قانون و الزام شهروندان به رعایت آن مورد بیمهری قرار گیرد، اما آشنایی و آموزش بیشتر ضابطان قانون در نهاد شهرداری ها با مبانی انسانی و اجتماعی اعمال قانون میتواند تکرار چنین ماجراهایی را به حداقل برساند.
شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان 3610. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. 8 ساعت و 38 دقیقه از امروز شنبه، اولین روز از آذر ماه سال 1399، پنجم ربیع الثانی 1442 رو به اتفاق پشت سر گذاشتیم و خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید و رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید. انشالله تا ساعت 13 پایان برنامه‌های این نوبت در کنارتون هستیم و دعوت می‌کنیم که برنامه‌های ما رو بشنوید. انشالله تا لحظات دیگه مستند پنجره رو تقدیمتون می‌کنیم. از ساعت 9 بامداد هم برنامه شکرخند رو خواهید شنید که دوستان عزیزم از منظر طنز به موضوع دروغ نگاهی انداختند. از ساعت 9:30 دقیقه برنامه زنده روبراه شروع میشه، به مدت 80 دقیقه همکاران عزیزم در کنارتون هستند و برنامه خودشون رو تقدیمتون میکنند. و ساعت 10:55 دقیقه هم مروری میکنیم به بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله العالی درباره مباحث اقتصادی در برنامه رهنمود. اخبار معارفی ساعت 11 تقدیمتون میشه و ساعت 11:15 دقیقه هم شنونده برنامه زمزم احکام میتونید باشید، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی. ساعت 11:35 دقیقه برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف، برنامه تا آسمان تقدیمتون میشه و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 11:52 دقیقه خواهیم رفت. شرح خطبه 163 نهج البلاغه رو توسط حجت الاسلام جواد محدثی در برنامه منشور امیر 12:15 دقیقه تقدیمتون میکنیم. ساعت 12:30 دقیقه در برنامه برای بیداری سخنرانی آقای رحیمپور ازغدی رو با موضوع سابقه جمهوری خواهی در ایران و شرایط ریاست جمهوری میشنویم. و 13 هم نوبت پخش برنامه زنده مدرسه عشق که ویژه برنامه است به مناسبت هفته بسیج. انشالله که فرصت داشته باشید این برنامه ها رو بشنوید و انشالله که مورد استفادهتون هم قرار بگیره. با اعلام ساعت 8:40 دقیقه مستند پنجره رو تقدیمتون میکنیم.
در خیابان امیرکبیر تهران مسجدی کوچک هست به نام سراج الملک که بر سردرش روی کاشی بیتی نوشته اند عجیب: حسن توفیق بین که مسجد کرد سطح میخانه را سراج الملک. در زمان ناصرالدین شاه در این خیابان کسی به نام موسیوکنت ارمنی دکان میفروشی داشت. به ناصرالدین شاه خبر می‌دهند که یک روحانی همراه دو پسرش و عده‌ای دیگر به دکان موسیوکنت رفته اند و هر چه در شیشه ها و خمره ها بوده به چاه ریخته اند.
با پدرم و اون عموم مراجعه میکنن به اونجا و سفارش میکنن این شراب ها رو همشو در چاه خالی کنید، مواظب باشید که شیشه چیزی شکسته نشه
و دست به ظروف اونها نمیزنن، چون مالیت داره از نظر فقهی. شکستن مال مردم تاوان دارد، کار معقول. شراب رو باید از بین برد، ظرفش نه.
ناصرالدین شاه دستور میدهد که ببینند این روحانی کیست. گفتند اگر خاطر مبارکتان باشد، شاهزاده ذوالسلطان خواسته بود که این میرزا محمد جواد از اصفهان به تهران نفی بلد شود، چون بدون اجازه همایونی حد شرعی اجرا میکرد. نمیشد آیت الله را چوب زد و نمیشد چون این جسارتی را در تهران نادیده گرفت. دست آخر سراج الملک که از ملازمان دربار بود پادرمیانی کرد و گفت: من حاضرم اینجا را بخرم و به مسجد تبدیل کنم. و اینطور می شود که میخانه به مسجد تبدیل می شود. شناسنامه و سجل و نام خانوادگی در کار نبود. پسر بزرگ میرزا محمد جواد ساکن بیداباد اصفهان بود و به نام آیت الله حاج شیخ احمد بیدابادی مشهور شد. پسر دیگرش هم ساکن خیابان شاه‌آباد تهران بود و معروف شد به آیت الله میرزا محمد علی شاه‌آبادی.
پدر ما در این خانواده و با این شخصیت علمی پدر، خب در این محیط علمی و محیط عرض کنم که دینی اعتقادی عمیق بزرگ شدن.
میرزا محمد علی کودک بود که ذوالسلطان از دست پدر او به تنگ آمد و به تهران تبعیدشان کرد. اما فرزند در این تبعید از همان ابتدای کار نشان داد که چه استعدادی در آموختن علوم دینی دارد. او در 18 سالگی مجتهد شد. آیت الله استادی از استادان حوزه علمیه قم.
اساتید خیلی خیلی مهمی دیده. مرحوم میرزای آشتیانی از شاگردای برجسته شیخ انصاری و صاحب کتاب حاشیه رسائل، صاحب کتاب قضا، مدتیشون پیش این بزرگوار فقه و اصول یا فقه خوانده.
حجت الاسلام سعید شاه‌آبادی نوه مرحوم میرزا محمد علی شاه‌آبادی.
تو فلسفه شاگردی میرزای جلوه رو میکنند که از ارکان اربعه است در فلسفه و شناخته شده است، شخصیت حکیم متعله و فیلسوف بزرگوار میرزای جلوه. در عرفان شاگردی میرزا هاشم رشتی گیلانی رو میکنند.
آقای شاه‌آبادی از یک استعداد خیلی فوق العاده‌ای برخوردار بوده. این نمیشه از این حرف به راحتی گذشت که ایشون شاید حدود 20 سالش بوده و مدارجی از علم رو طی کرده بوده که وقتی ایشون میخواد نجف بره برای استفاده از درس های آخوند خراسانی و امثال او میره.
میرزا محمد علی مدرس بود، استاد مسلم بود، مجلس درس و حلقه بحث داشت. اما وقتی کتاب کفایت الاصول آخوند خراسانی را دید، همه را کنار گذاشت و به نجف رفت تا بیاموزد. این گونه است که حساب اهل علم واقعی از آنها که علم برایشان راه نان خوردن است جدا می شود. آیت الله نورالله شاه‌آبادی:
پدر ما هم یکی از آنها بودند که از تهران به قصد استفاده از محضر مرحوم آخوند به نجف مشرف شدند. 9 سال دوره بوده است که چند دوره که مرحوم آخوند این برنامه رو اجرا می کردن استفاده کردن.
بعد از رحلت آخوند خراسانی، میرزا محمد علی روانه سامر را شد و از خرمن فیض میرزای شیرازی خوشه چینی کرد. او در مدتی که در سامر را بود مورد توجه ویژه میرزای بزرگ قرار گرفت. یک سال می شد که میرزا محمد علی به همراه مادر در سامرا بود. اما مادر دلتنگ فرزندانش در اصفهان شد و تاب و تحمل از کف داد. به فرزند گفت به اصفهان برگردیم. اما راضی کردن استاد ساده نبود.
اون توجه خاص ایجاب می کرد که مرحوم میرزا نسبت به موندن ایشون در سامرا و حفظ حوزه سامرا اصرار بورزد.
مرحوم آیت الله نصرالله شاه‌آبادی، فرزند آیت الله العظما محمد علی شاه‌آبادی،
ایشون میدونست که اگه بخواد کسب اجازه از میرزا بکنه، میرزای شیرازی، ایشون اجازه نمیده. لذا تصمیم گرفته بودن که برنامه رو بدون اطلاع حرکت کنن. ایشون فرمود نمیدونم میرزا از کجا متوجه شد. صبحی که من میخواستم اون روز حرکت کنم، صبح اول وقت دیدم صدای عصای مرحوم میرزا میاد.
حتی ایشون فرمودن به این که وقتی تشریف آوردن منزل ما برای خداحافظی، عصاشون دم در زدن و فرمودن حرام است شما به ایران بروید.
ایشون فرمود من عرض کردم آقا منو بین محظوره این قرار میدی؟ مادر من از اون ور فشار رو برده که من رو باید ببرید اصفهان و الله من عاقد میکنم، شما هم که از اینجا میفهمید حرام است، من چه کنم؟ اجازه بدید من ایشون رو ببرم اصفهان، بعد انشاءالله خدا توفیق داد برگردم میام خدمت. رو این شرط مرحوم میرزا اجازه داد.
تهرانی ها متوجه برگشتن آیت الله شاه‌آبادی به اصفهان شدند. آنها که خاطرات 16 سال حضور او و پدرش را از یاد نبرده بودند، از او دعوت کردند بار دیگر رونق بخش شهرشان شود. میرزا محمد علی قبول کرد و در خیابان شاه‌آباد ساکن شد. از آن زمان به بعد مردم به او میرزا محمد علی شاه‌آبادی می گفتند.
آقا هیچ وقت قبول نمی کرد که مثلا بنده بلندشم به کاسه آب بیارم و بذارم اونجا پیش جانماز ایشون با فلان باشه اینا، نه.
همه می گویند از بازاریان قدیم تهران تا فرزندان و نوه هایش که آیت الله شاه‌آبادی با مردم می نشست، به مردم محبت می کرد و خودش را از آنان جدا نمی کرد.
هر وقت آقا آب میل داشتم اونم به کسی نمی گفتن، فقط به اون خادم رو صدا می کردن، یواشکی می گفتش یه لیوان آب بیار واسه من.
نقل می کنن که اگر در طی مسیر یک کودک 10 ساله می اومد وای می استاد، یه سؤالی می خواست از آقا بکنه، آقا می استادن باش حرف می زدن، نه در حال راه رفتن، نگاهش می کردن با حوصله، هر چقدر اون وای می استاد وای می استادن، حرف می زدن بعد می رفتن.
حالا یه مشت شاگرد اصول خارج داره، مشت شاگرد فقه خارج داره، مشت اسفار داره، مشت نمیدونم کذا میخواد بگه. این بنده خدام اومده یه مثلا صرف میر هست، گفت ما ایشون مرحوم امام میفهم بر من خیلی سنگین بود که آخه ما پیش ایشون چی میخونیم میگیم استاد ما آقای فلانه، این عاشق هم که مقدمات رو میخونه مثلا میگه استاد ما آقای شاهبادیه. هرچی بهش طلبه گفتیم زیر بار نرم، اومدیم به آقا صحبت کردیم.
فردا چند نفری دست به یکی کردیم و یه فرصتی آقا رو گیر آوردیم و رفتیم یه خورد قاعده و این هم که الهم و فلهم و اینجور چیز هم درست کردیم و آقا هم خوب گوش کردن و هم تقریبا دیگه فکر کردیم که حرفمون اثر کرده. همین که ساکت شدیم آقا فرمودن که انسانی از من یک درخواست کرده است. ببینید، نه طلبه‌ای، نه یک مسلمانی، انسان. من به اندازه توان و قدرت خودم درخواستش رو اجابت میکنم.
این که استادی تمام عیار باشی اما در هنگام نیاز خود را تا حد یک هم مباحثه پایین بیاوری از آن کار هاست. و شاگردت چه ذوق می کند وقتی می بیند کسی که ساعتی پیش به او درس داده حالا متواضعانه نشسته و با او مباحثه می کند. استاد صدوقی سها، پژوهشگر فلسفه و عرفان.
آقای حق‌شناس گفته بودند که در اوایل قاعدتا باید طلبگیش باشه معالم می خوند. و معالم می دونید که جزء متون ابتدایی طلاب قدیمه. خدمت آقای شاه‌آبادی می خوندند. عظمت رو ببینید، آقای شاه‌آبادی معالم درس بگویند. معالم خدمت خود آقای شاه‌آبادی میخوند و چون آقای شاه‌آبادی دیدند که کسی نیست در اون حوزه، چون اونا نوعا منتهی بودن، مبتدی نبودن، از آقای شاه‌آبادی دیدن کسی نیست که با این مباحثه بکنه، هم مباحثش باشه به اصطلاح، بهشون فرمودند که هم من برای تو درس میگویم هم با تو مباحثه میکنم.
این آقایان اهل علم وقتی که درس میگیرن میشنن با هم مباحثه میکنن، ولی استاد من گفت من خودم باهات مباحثه میکنم. آخه استاد با شاگرد مباحثه بکنه علمش میرسد به اون بالا.
جمعه چون ازها اخلاق میگفتن در منزل، اون چه اتاق ما بود و ایوانی که بر اون اتاق مسلط بود و حیاتی که جلوش بود از جمعیت توده و روحانیتی که موجود بودن. در اون ایام هم زیاد روحانی نبود، میدونید که زمان رضاخان نوع روحانیت یا ممنوع بودن یا اینکه بعضیاشون رو جذب کرده بودن به دستگاه های دولتی. معالوصف در اون مجلس من خوب به خاطر دارم که تعداد جمعیت قابل ملاحظه ای از محضر ایشون استفاده می کنند.
در زمان آقای شاه‌آبادی حوزه عقلانی در اسلام همین تهرانه، نه تنها در ایران، در اسلام در این 200 سال اخیر و کم و زیادش در تمام عالم اسلام حوزه علوم عقلانی تهرانه. در این زمان ها دیگه اونا حوزه‌های فرعی ان، حتی نجف اشرف و اصفهان و قم نواخر اینا فروع حوزه تهران هن.
با عشق و علاقه ای که نسبت به شاگردانشون داشتن و شاگردانشون نسبت به ایشون عشق می‌ورزن، هر کدامشون منشأ خیرات بودن.
ایشون در طول این سالیان دراز باید گفت صدها شاگرد در طبقات مختلف داشته. خدا رحمت کن مرحوم آقای حق‌شناس، آقای حمید کریم حق‌شناس، خود ایشون میگه من پیششون معالم خوندم. معالمی کتابی است که سال دوم سوم طلبه ها میخونن. اگر جناب آقای گرجی، دکتر گرجی گفته میشه پیششون درس خونده، درس های ابتدایی، شاید هاشم مولا عبدالله معالم چیزا بوده.
به اتفاق ایشان، همراه ایشان از مسجد تا منزل اون درسی که اختصاصاً تدریس می‌کردن به بنده و اون دوستم، در بین راه منطق شرح منظومه حاج ملادی سبزواری بود و بعدم ایشان تشریف می‌بردن منزل، بعد از یه مختصری شروع می‌کردن به تدریس. صبح‌ها تدریس فلسفه و عرفان، کتاب اسفار و شرح فصوص یعنی مفتاح الغیب، و عصرها فقه و اصول تدریس می‌فرمودند.
گاهی ما شنیدیم از بعضی اساتید که بنیه بسیار قویشون داشته، به جوری که گفته شده بعضی روزایشون 9 تا درس میگفته که از امام نقل میشده رضوان الله تعالی علیه، که ایشون این همه درس میگفت و میتوانست، ولی ایشون امام درس که میگفتن گاهی وقتی مراجعت میکردن منزل باید استراحت کنن، همون یه درس اینجور خستشون میکرد. در هر صورت نواستم این عرض کنم که ایشون شاگردای خیلی فراوان در همه طبقات داشته، حوزوی و دانشگاهی، موقعی در حوزه بوده در حوزه، موقعی تهران بوده دانشگاهی هم شرکت میکردن.
این حکایت ادامه دارد.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن داشت، عشق همسایه دیوار به دیوارت بود،
لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. مستند پنجره بود که شنیدید. کمی با زندگی آیت الله میرزا محمد علی شاهبادی آشنا شدیم، انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. دوستان، امروز اول آذر ماه و دومین روز از هفته بسیج، روز بسیج، فرزند مسجد، خادم مردم. هفته بسیج رو به همه شما عزیزان معارفی و مخصوصاً بسیجیان ایثارگر تبریک میگیم. شما بسیجیانی که معنای حقیقی شور و عشق و رشادت هستید. بسیجی معنی صبر و قناعت، بسیجی مکتبش نور و شهادت، بسیجی اسوه‌اش چمران و همت، بسیجی معنی ایثار و غیرت، بسیجی شور و عشق است و رشادت، بسیجی ره سپار است با ولایت.
انشاءالله هفته بسیج هم بر شما، هم بر ما، هم بر همه ملت مبارک باشد.
از مدرسه شبانی نمونه تا مدرسه عشق، راهی هزار سال است که شاگرد مکتب ولایت اهل بیت در یک شب بیند.
همزمان با آغاز گرامی داشت هفته بسیج، رادیو معارف تقدیم می کند
مدرسه عشق،
مسابقه، مصاحبه، گزارش، معرفی گروه‌های جهادی بسیجی و بخش‌های متنوع دیگر در مدرسه عشق. مدرسه عشق از 30 آبان ماه تا 6 آذر هر روز ساعت 13 از رادیو معارف. مدرسه
عشق. ای لشکر صاحب زمان، آماده باش، آماده باش، بحر نبردی بی امان، آماده.
یک بار دیگه هفته بسیج رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنم. دوستان، یکی از ویژگی های بسیار مهم بسیج که اونو از سایر نهادهای مشابه ممتاز میکنه اینه که بسیج مجموعه ای از عناصر ارزشی رو در خودش جمع کرده و اونا شخصیت بسیجی رو به شکل زیبایی مجسم کردن. بر اساس همین ویژگی بسیج تونسته به یک فرهنگ تبدیل بشه و باید اذعان کرد که نیاز امروز ما به فرهنگ بسیجی کمتر از گذشته نیست. خدا رو شکر می‌کنیم که فرزند معنوی مسجد همچنان در وسط میدان خدمت به مردم و انقلاب اسلامی ایستاده و دعا میکنیم به همت این عزیزان و دعای خیر شما هر چه زودتر کرونا رو شکست بدیم انشاءالله.
ای فروغی زدی ز چهره شما عیان، تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست. ای بسیجیان که حافظ شریعتی، سرنهاد در خط امام امتی، کوه از مهمتی هم بسار ملتی بر شما درود از ما نامت بسیجی زیب دفتر ما.
درود بر همه شما بسیجیان سرفراز. به ساعت 9 بامداد شنبه اول